ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز 16 فروردین ماه چهارشنبه 5 ماه آوریل سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا برای شما گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم درباره تحولات ایران و جهان. از جمله گزارش‌هایی خواهیم داشت درباره فشارهایی که بر خبرنگاران و رسانه‌ها در هفته‌های اخیر در ایران وارد شده و وزیر اطلاعات امروز گفتش که دولت با این فشارها مخالفه. در یک گزارش مفصل برای شما آخرین وضعیت رو خواهیم گفت. گزارش‌های متنوع بیشتری هم داریم، اما قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع این گزارشات چه هست، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون کیوان. سلام همراهان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد همکنون در حال بررسی حمله شیمیایی اخیر در سوریه در نشست ویژه است. در این نشست قرار است پیشنویس قطعنامه‌ای به پیشنهاد آمریکا، بریتانیا و فرانسه به رأی گذاشته شود. در این پیشنویس از سازمان ملل متحد خواسته شده است که این حمله را بررسی و عاملان آن را شناسایی کند. روسیه یکی از متحدان حکومت بشار اسد در سوریه از پیش از شروع نشست با این قطعنامه مخالفت کرده بود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه این حمله شیمیایی را محکوم کرد و آن را جنایت جنگی دانست.
The horrific events of yesterday demonstrate that unfortunately war crimes are going on.
ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرده، اما وزارت دفاع روسیه میگوید احتمالاً به یک زرادخانه شیمیایی حمله کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه از یک حمله شیمیایی در منطقه خان شیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن ده‌ها تن کشته شدند. در همین حال وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه حمله شیمیایی در سوریه را فاجعه‌ای دردناک خواند و اعلام کرد که ایران هر نوع کاربرد سلاح شیمیایی را بدون توجه به عاملان و قربانیان آن به شدت محکوم می‌کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از آنچه بی‌توجهی به لزوم خلع سلاح شیمیایی گروه‌های مسلح تروریستی خواند انتقاد کرد و آن را عامل اختلال در روند سیاسی و برهم زدن آتش در سوریه دانست. صبح چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 درجه ریشتر در استان خراسان رضوی به وقوع پیوست. مرکز این زلزله حوالی روستای سفیدسنگ شهرستان فریمان و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. تاکنون کشته شدن 2 تن در اثر این حادثه تایید شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در ادامه این بخش خبری خواهید شنید. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. وی در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت نظر دولت این است که این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌ها آزاد شوند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که چند تن از روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی طی هفته‌های اخیر بازداشت شدند. هنگام شهیدی احسان مازندرانی و مراد ثقفی 3 روزنامه‌نگار و علی احمدی نیا مدیر کانال تلگرامی اصلاحات نیوز از جمله این بازداشت شدگان هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه از تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی خبر داد که به گفته او ریاست آن با دادستان کل کشور است. وی همچنین از بررسی خارج از نوبت پرونده‌های جرایم انتخاباتی خبر داد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه از رصد فضای مجازی و برخورد با کسانی که به گفته او قصد برهم زدن فضای انتخابات را داشته باشند خبر داده بود. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری و 5th دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. و در پی حمله به یک پاسگاه پلیس در شهر تکریت عراق شامگاه سه‌شنبه دست کم 31 تن از جمله تعدادی از ماموران پلیس کشته شدند. این حمله که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بیش از 40 زخمی نیز بر جای گذاشته است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم. اضافه کنم که بازی دو تیم پرسپولیس و تیم پیکان هم همین لحظه در حال جریان هست با نتیجه 0-0 از هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران اگه اتفاق تو این بازی بیفته توی همین برنامه براتون خواهم گفت. قبل از این هم تیم سیاه جامگان 2-1 استقلال خوزستان رو در نخستین بازی هفته 26 پشت سر گذاشت. اما ببینیم در مجله شامگاهی امشب چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم بشنویم. زلزله در مشهد و چند شهر دیگر، دو کشته و 17 مصدوم، آخرین خبرهای آنچرا امروز در استان خراسان رضوی رخ داد خواهیم شنید. وزیر اطلاعات میگوید دولت با دستگیری روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرام مخالف است.
این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شد.
اما فعالان حقوق بشر میگویند این حرف‌ها در عمل فایده‌ای نداشته.
احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
گزارشی خواهیم داشت از اظهار نظرهای زد و نقیز مقام‌های ایرانی و وضعیت کنونی فشار بر خبرنگاران. حدس می‌زنید ارزش سالانه قاچاق کالا در ایران چقدر است؟ باور کنید یا نه، 10 تا 25 میلیارد دلار. چه کسی این رقم را پیدا کرده؟
گفته می‌شود 15 میلیارد دلار صرف قاچاق میشه، تا 20 میلیارد و 25 میلیارد هم گفته میشه.
بله، رهبر جمهوری اسلامی از این ارقام بسیار بالا پرده برداشته. حالا چطور چون این چیزی ممکن است؟ خواهیم شنید.
به این حجم از قاچاق نیازمند همکاری برخی از نهادهاست.
حسن روحانی میگوید 630 هزار شغل جدید در سال گذشته ایجاد شده.
این پرسش مطرح میشه که منبع ایجاد اونها آیا استخدامهای دولتی بوده یا بنگاه‌های خصوصی؟
و همچنین از سوریه خواهیم گفت. آخرین خبرها از حمله تازه و تکذیب دمشق از حمله شیمیایی و جلسه ویژه شورای امنیت و خبرهایی بیشتر، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم به استان خراسان رضوی. همطور که در خبرها هم شنیدیم، زمین لرزه‌ای که امروز چند شهر رو در این استان لرزان، تلفاتی بر جای گذاشته، دو کشته، دست کم 17 مصدوم و گویا در مناطق مختلف هم پس لرزه‌هایی ثبت شده. همکارم جمشید زند هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست که خبرها رو دنبال کرده تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آقای زند، آخرین خبرها؟
سلام به تو کیوان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که اشاره شد، این زمین لرزه حوالی 10 صبح به وقوع پیوست به قدرت 6 درجه ریشتر در بخشهایی از استان خراسان رضوی. طبق گزارش‌هایی که تا این لحظه منتشر شده، 2 نفر کشته و 34 نفر مصدوم شدند در این زمین لرزه. تا این لحظه زمین لرزه در حوالی روستای سفید سنگ از حوالی فریمان در 80 کیلومتری مشهد بود، که ولی در مشهد هم احساس شد و پیامدهایی داشت که به اونها اشاره میکنیم. و گزارش شده که مرکز این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین بود. گزارش هایی که تا این لحظه حاکی است که تا کنون بیش از 60 پس لرزه در مناطق زلزله زده احساس شده که شدت اونها برخیاشون به 4.5 درجه ریشتر رسیده. جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی اعلام کرده که برخی از روستاها 40 و حتی تا 100% تخریب شدن و احتمال بالا رفتن آمار تلفات وجود داره. گزارش دیگری هم حاکی است که دست کم 20 روستا به درجات مختلف در مناطق زلزله زده تخریب شدن. خبر دیگه این که تا الان چند صد نفر از روستاییان منطقه زلزله زده به نقاط امن منتقل شدن و به طور موقت در مناطق مختلف اسکان داده شدن. گزارش های اومده که امشب برخی از مردم در مناطقی که زلزله به شدت احساس شده در خیابون ها و خارج از خانه هاشون خواهند گذرون نگرانی از پس لرزه ها در روزها و ساعت های آینده. در پی وقوع این زلزله دانشگاه فردوسی مشهد، بقیه دانشگاه‌ها و مدارس شهرهای مشهد، فریمان، سرخس، تربت جام و کلات هم تعطیل شدند. اما حرکت قطارها و پروازهای فرودگاه بین‌المللی مشهد طبق برنامه قبلی تا الان انجام شده، ولی ارتباط‌های تلفنی و رادیویی در بیشتر مناطق به علت ترافیک سنگین طبق گزارش‌ها چندین ساعت قطع بود. سینماها و تعدادی از مراکز عمومی مشهد هم امروز چهارشنبه تعطیل اعلام شدند. در این حال نیروهای امدادگر از همون دقایق اولیه وقوع زمین لرزه به مناطق مختلف اعزام شدند و بیمارستان‌های منطقه هم هنوز در حالت آماده باش هستند. بر اساس گزارش‌های اولیه، چون مرکز این زمین لرزه در مناطق روستایی بوده و کشاورزان در اون موقع صبح در مزارع مشغول کار بودن، احتمال اینکه تلفات بیش از حد انتظار بالا بره کم هست. از طرف دیگه علی مرادی رئیس مرکز لرزنگاری ایران به خبرگزاری ایجنا گفته که با توجه به اینکه زلزله‌های بالای 6 درجه ریشتر تا چندی ماه پس لرزه هاشون ادامه خواهد داشت و به ویژه در یک ماه اول این پس لرزه ها شدیدتر خواهد بود، آقای مرادی از ساکنان مناطق اطراف محل وقوع زلزله خواسته که مراقبت های لازم رو در روزهای آینده انجام بدن.
ممنونم. آخرین خبرهای مربوط به زلزله در استان خراسان رو، خراسان رضوی رو، از همکارم جمشید زند با هم شنیدیم. در بخش‌های بعدی خبر، خبرهای بیشتری اگر بیاد از این زلزله میتونید از رادیو فردا اونها رو بشنوید. ضمن اینکه اگر که در همین مناطقی هستید که همکارم بهش اشاره کرد و مشاهداتی داشتید از این زلزله، میتونید با ما تماس بگیرید، بر روی پیامگیر رادیو فردا مشاهدات خودتون رو از زلزله و اتفاقات پیرامون خودتون بگید تا اونها رو پخش بکنیم و دیگر شنوندگان هم با خبر بشن که دقیقاً در استان خراسان رضوی چه اتفاقی افتاده. میتونید زنگ بزنید به شماره 20420221122112 یا اینکه در تلگرام به آدرس @فرداگرام پیام صوتی خودتون رو بفرستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش ایسنا، امروز چهارشنبه محمود علوی وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه اعضای کابینه از مخالفت دولت با دستگیری فعالان رسانه‌ای گفته و اینکه مسئله باید به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند. این در حالی است که روز سه‌شنبه 5 نماینده تهران در مجلس به وزیر اطلاعات به دلیل بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدیران برخی کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب تذکر کتبی دادند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
الیاس حضرتی نماینده تهران روز سه‌شنبه از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواست از جایگاهش برای آزادی فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی استفاده کند. الیاس حضرتی در نامه خود به علی لاریجانی گفته که انگیزه دستگیری فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی قطعاً سیاسی است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز از قوه قضاییه خواست تا موضوع بازداشت ادمین‌های کانال‌های اصلاح طلب تلگرامی را مرتفع کند. روز سه‌شنبه تذکر کتبی 5 نماینده تهران در صحنه علنی مجلس نیز قرائت شد. علی مطهری، مصطفی کواکبیان، غلامرضا حیدری، محمود صادقی و علیرضا رحیمی به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تذکر داده و پرسیدند چرا 12 کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال 95 مسدود و مدیر آنها بازداشت شدند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، صبح سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را موجب نگرانی دولت خواند و گفت
این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شد. ما از اینکه فضای رسانه‌ای امنیتی بشه و خبرنگاران عزیزمون که میخوان با رعایت قوانین اطلاع رسانی درست و شفاف رو انجام بدن احساس ناامنی بکنن، دولت از این بابت نگران هست.
سخنگوی دولت افزود که رئیس جمهوری از امنیتی شدن فضای مطبوعات ابراز تأسف و تأثر کرده و به وزیر کشور دستور داده تا پیگیری های لازم را انجام دهد. در اسفند ماه سالی که گذشت، مدیران تعدادی از کانال های تلگرامی و شماری از روزنامه نگاران از جمله مراد ثقفی، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی بازداشت شدند. ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، روزنامه نگار دربند، به وبسایت بین المللی حقوق بشر ایران گفته است که دختر روز 12 فروردین ماه از زندان اوین تلفنی به او گفته که دیگر قادر به راه رفتن نیست و خود را روی زمین می کشد. بازداشت فعالان رسانه‌ای اعتراضاتی را از جمله از سوی عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز به دنبال داشته. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز از بیانیه روز سه‌شنبه سازمانش می گوید
اعزار و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. پس از خانم شهیدی که در وضعیت نابسامانی و در اعتصاب قضا به سر میبرند که در تاریخ 19 اسفند ما بازداشت شدند، پس از ایشون تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران آنلاین و مسئولین کانال‌های تلگرامی بازداشت شدند و سپس دو روزنامه‌نگار دیگر، آقای مراد ثقفی مدیر مجله گفتگو و همکارشان آقای رامین کریمیان. واقعیت این است که وضعیت امروز هنگام شهیدی به گونه‌ای است که همه را نگران کرده، اما همان گونه که ما در اطلاعیه توضیح داده‌ایم، هنگام شهیدی نخستین قربانی رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز مسئولان جمهوری اسلامی با زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی نیست. اینی که امروز در ایران بخشی از نمایندگان، بخشی از مسئولین حکومتی در این باره ابراز نظر میکنند، هرچند که جست انتخاباتی باشه، ولی ما از آن استقبال میکنیم. به نظر ما مسئله روزنامه‌نگاران زندانی، مسئله خطر جانی که برای این روزنامه‌نگاران وجود داره، در سلول‌های انفرادی مسئله جدی است و باید آن پرداخت شود.
واکنش‌های پارلمانی و دولت به بازداشت فعالان رسانه‌ای می‌تواند کارساز باشد؟ تقی رحمانی، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه:
این ادمین‌هایی که دستگیر شدن همه حامیان اصلاح طلب‌ها و حامیان و نقش زیادی در انتخابات آینده دارن. اگر تلگرام به اصطلاح فیلتر نشه، یا خانم هنگامه شهیدی نسبت کاریش و شغلش با بعضی از نماینده‌ها بسیار نزدیک بوده. ولی به طور کلی من نمیگم جست سیاسی، من میگم یک کنش سیاسی. متوجه کنش سیاسی نمیشه به نیت آره، ولی واقعیت اینه که یه مقدار نماینده هایی که در این موضوع جوری ها و دولت هست به نظر من زینه هستن. ای کاش آقای روحانی عام‌تر موضوع میگیره یا از کلیگویی های مدار سخنگوی دولت فراتر میرفت. این مدارم نزدیک انتخابات خوب 100% تو صفبندی آینده انتخابات این حمایت ها در افکار عمومی بخشی از رای دهندگان تأثیر داره. ضمنی که باید بدانید قوه قضاییه ایران الان خودش یک طرف در مقابل رئیس جمهوری و حتی مجلسه. ما حتی مجلس قوی تری داشتیم مثل مجلس شیشو که موازه قوه قضاییه در مقابلش لج میکرد و حتی یکی از نماینده‌هاش رو بازداشت کرد.
در روزهای پایانی سال گذشته حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در چند توییت بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت را با انتخابات ریاست جمهوری پیشرو مرتبط دانست. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در واکنش به بازداشت‌ها در توییتی نوشت که به خدمت گرفتن رادیو و تلویزیون و سرکوب رسانه‌های رقیب از اصول مهندسی انتخابات است. نکته‌ای که برخی از فعالان سیاسی و تحلیلگران بر سر آن اتفاق نظر دارند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
در چند ماه اخیر ما دو دسته بازداشت داشتیم. دسته اول روزنامه‌نگاران اصلاح طلب از جمله مدیران 12 کانال تلگرامی که توسط اطلاعات سپاه پاسداران و با هدف ارعاب بازداشت شدند. دسته دوم اما روزنامه‌نگاران منتقد و عمدتاً مستقلی هستند که به بهانه همکاری با وبسایت افشاگر آمد نیوز بازداشت شدند. آمد نیوز سایتی بود که اولین بار خبر حساب‌های میلیاردی صادق لاریجانی رو افشا کرد. در این دسته از بازداشت‌ها هم وزارت اطلاعات دخیل بوده و هم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.
شیرین عبادی، فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز بازداشت‌های فعالان رسانه‌ای را با انتخابات پیشرو و تنش‌ها میان گروه‌های سیاسی مختلف مرتبط می‌داند.
در ایران بزرگان سیاسی سر قدرت با هم می جنگند، ولی متاسفانه چوب و چماق سر مردم عادی و فعالین مدنی و خبرنگاران می خوره.
محمود صادقی، نماینده تهران، روز 28 اسفند ماه در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که بازداشت‌ها موجی از نگرانی مبنی بر التزام نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را برانگیخته.
گزارشی بود از همکارم الهیه روانشاد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ارزش سالانه قاچاق در ایران بر اساس تخمین‌های گوناگون و شیوه‌های متفاوت محاسبه دستگاه‌های متولی این امر از 10 تا 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود. شاید همین تفاوت آشکار 15 میلیارد دلاری در محاسبه ارزش سالانه قاچاق خود بهترین نشانه باشد برای بیان آشفتگی حاکم بر روند مقابله و مبارزه با قاچاق کالا در ایران. همکارم آرش حسنی‌ها در گزارشی به دلایل ناکارآمدی مقابله با قاچاق در ایران پرداخته که می‌شنویم.
15 سال قبل با دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ستادی تشکیل شد که از عنوان و شرح وظایفش برمی آمد قرار است با قاچاق کالا و ارز در ایران مقابله و مبارزه کند. آیت الله علی خامنه ای در نخستین روز امسال و در نخستین سخنرانی عمومی سالانش در مشهد در میانه مردم اعتراف کرد که ارزش قاچاق در ایران به سالانه تا 25 میلیارد دلار می رسد.
گفته می شود 15 میلیارد دلار صرف قاچاق میشه. این عدد حداقل است که امروز گفته میشه. این خیلی رقم بالایی است. تا 20 میلیارد و 25 میلیارد هم گفته میشه. اینها ضربه به اقتصاد کشور است. جلو به قاچاق باید گرفته بشود. البته سوراخ دعا رو گم نکنن اون کسانی که مسئول مبارزه با قاچاقن. ما میگیم برید با باندهای قاچاق مبارزه کنید.
نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در سال 95 شامل مجموع رقم ارزش واردات و صادرات نشان می‌دهد که کل تجارت خارجی ایران در سال گذشته به 87 میلیارد و 600 میلیون دلار بالغ شده است. مقایسه این عدد با رقم 18 تا 25 میلیارد دلاری قاچاق در سال بیانگر آن است که حجم قاچاق در اقتصاد ایران از 20 تا 25 درصد کل تجارت خارجی در نوسان است. سه‌شنبه شب محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که 70 درصد قاچاق کالا در ایران در مبادی رسمی اتفاق می‌افتد.
برآورد آگهی از اینه که ما سالانه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشوره، که برآوردها اینه که شاید نزدیک 70 درصد از مجموعه آنچرا که به عنوان حوزه قاچاق محسوب میشه میتونه از این حوزه مبادی باشه.
قاچاق از مبادی رسمی اصطلاحاً در ایران قاچاق رسمی نامیده میشود و در دوره‌های مختلف در نزدیک به 20 سال گذشته پیدا و پنهان متهمانی داشته است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد این حجم از قاچاق در ایران را حاصل امری سازماندهی شده می‌داند.
این حجم از قاچاق نیازمند همکاری برخی از نهادهاست. پیش از این هم گفته شده که برخی از نهادها مانند سپاه پاسداران هم در این امر شرکت داشتن و اسکله‌های خاص خودشونو داشتن. به نظر میرسه که این مشکل هنوز باقی باشه.
مهدی کروبی رئیس ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1381 نخستین کسی بود که در صحن علنی مجلس از اسکله‌هایی سخن گفت که بعدها در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران به اسکله‌های نامرئی معروف شدند.
بنابر نامه‌های اسکله‌های وجود داره غیر مجاز. که اصلا گمرک هیچ حاکمیت بر اون نداره. منم نمی‌دونم. این چه کشوری است؟ چرا اسکله‌های وجود داره؟ این لیست هم ببینید اینا تمام اسکله‌های غیر مجازه. این اسکله‌های غیر مجاز چه کار می‌کنن؟ چی وارد می‌کنن؟ چی صادر می‌کنن؟
پس از آن سالها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران از اصطلاحی دیگر برای قاچاق سازمان یافته نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی سخن گفت که همچنان مورد استفاده است. برادران قاچاقچی خودمان،
رقم یک قرون دوزار که نی 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
دولت و رئیسش تغییر کردند و حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری نشست، اما همچنان گلایه‌های رئیس دستگاه اجرایی از این نهادها و عملکردشان در قاچاق کالا تداوم یافت. این بخشی از سخنان حسن روحانی است در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید.
ما مبارزه با قاچاق رو از مرز باید شروع کنیم. هر جنسی وارد میشه گمرک ما باید نظارت داشته باشه. دولتی، عمومی، خصوصی، هر که نیرو مسلحه، هر که میخواد باشه، بر همه باید ما نظارت بکنیم.
گفته میشود 20 دستگاه مختلف در سه قوه ایران برای مقابله با قاچاق کالا طراحی و تعریف شدند، اما این تلاش‌ها و تمهیدات به جایی نرسیده است. چرا؟ علیرضا جمشیدی رئیس کل تعزیرات حکومتی ایران و از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا صراحتاً به ناکارآمدی این سازوکار اعتراف می‌کند.
معتقدم که همه ماها در بخش‌های مختلف ناکارآمدیم. وقتی ما 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا و ارز در کشور هست، این میتونه اقتصاد کشور رو به راحتی نابود کنه، از بین ببره.
فریدون خاوند اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران در پاریس معتقد است در ایران طی سال‌های گذشته نگاه به مقابله با قاچاق صرفاً نگاهی امنیتی بوده است، حالان که قاچاق پدیده است اقتصادی با ریشه ها و دلایلی از جنس اقتصاد.
معمولا در ایران با قاچاق به عنوان یک پدیده صرفا امنیتی و انتظامی برخورد میکنند و به جای مبارزه با ریشه های این پدیده با قاچاقچی مبارزه میشه. کمبود بعضی کالاها در داخل و مختل بودن دستگاه تولیدی کشور یکی از عوامل اوجگیری قاچاق کالاست.
احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد نیز بر این باور است که ناکارآمدی مقابله با قاچاق را نمیتوان بدون نگاه به حوزه‌های سیاسی و اغراض و امیالی در این حوزه توضیح داد.
به نظر میرسه بین قاچاقچیان یا نهادهایی که قاچاق میکنن کالا رو و نهادهایی که قرار است مانع قاچاق بشن یا بازرسی بکنن این امور رو یک نوع همکاری های وجود داره و الا این حجم نمیبایست قاچاق در ایران وجود داشته باشه.
آیت الله علی خامنه ای برای تحقق ایده خود اقتصاد مقاومتی بر مقابله با قاچاق تاکید دارد. البته از این دست تاکیدها در سالهای اخیر کم نبوده است. اما گویا مقابله با قاچاق سازمان یافته نیازمند تمهیدات و ابزاری بیش از این تاکیدهاست.
گزارش همکارم آرش حسنی ها رو با هم شنیدیم. همچنان بمانیم در دنیای اقتصاد، چرا که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر سه‌شنبه گفت که اقتصاد ایران در سال گذشته خورشیدی 630 هزار شغل جدید رو به خودش دیده. اما گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که نرخ بیکاری کشور در سال گذشته از زیر 11% به بالای 12% افزایش پیدا کرده. یعنی از یه طرف رئیس جمهور میگه که 600 هزار شغل جدید ایجاد شده، اما در این حال آمار بیکاری هم افزایش پیدا کرده. رویای ملکی همکارم در مورد آخرین تحولات در بازار کار ایران گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن فرانسه، و از او پرسیده چرا با وجود ایجاد شغل در کشور تعداد بیکاران باز هم بیشتر شده. فریدون خواهند.
آقای روحانی شب گذشته گفت ایران در زمره 6 کشور دنیاست که تونسته طی یک سال بیش از 600 هزار شغل به وجود بیاره. اگر این مقدار شغل در کشور واقعا به وجود آمده باشه، این پرسش مطرح میشه که منبع ایجاد اونها آیا استخدام های دولتی بوده یا بنگاه های خصوصی. شخصا گمان نمی کنم که با توجه به رکود حاکم بر کشور بخش خصوصی واقعا توانسته باشه شغل زیادی به وجود بیاره. یک دلیلش رو رئیس جمهوری در صحبت های دیشبش مطرح کرد. او گفت که 1,200,000 نفر وارد بازار کار شدن و فقط حدود 600 هزار شغل تازه به وجود اومده. از این حرف نتیجه میگیریم که در سال 1395 نزدیک به 600 هزار نفر به شمار بیکاران افزوده شده. بالا رفتن نرخ بیکاری دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه و اون اینه که احتمالاً شماری از کسانی که به دلیل سرخوردگی خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، بیکار به حساب نمی اومدند، دوباره برگشتن به بازار کار.
ولی به نظر میرسه که افکار عمومی اصلا احساس نمی کنه که سال گذشته اقتصاد ایران 630 هزار شغل تازه به وجود آورده باشه. چرا؟
در آمار جمهوری اسلامی بر پایه ملاک های تعریف شده از طرف دفتر بین المللی کار، اگر کسی در هفته پیش از آمارگیری فقط یک ساعت کار کرده باشه بیکار به حساب نمیاد. به علاوه کسی بیکار به حساب میاد که فعالانه دنبال کار بگرده و در مراکز کاریابی متقاضی کار باشه. شمار رسمی بیکاران در ایران 3,200,000 نفره، همون 12.7% بیکاری که مرکز آمار. افکار عمومی این تعریف رو از بیکاری قبول نداره. شمار زیادی از تحصیل کرده ها به دلیل یأس و خستگی خودشون رو از بازار کار خارج کردن و از لحاظ رسمی بیکار به حساب نمیان. عده زیادی هم پاره وقت کار میکنن. با در نظر گرفتن اینها شمار واقعی بیکاران حدود 7 میلیون نفره، نه اون چیزی که مرکز آمار.
آقای خاوند، آیا میشه امیدوار بود که اقتصاد ایران بتونه هر سال 1,200,000 شغل تازه به وجود بیاره به اندازه جمعیتی که وارد بازار کار بشه؟
برای این کار ایران باید نرخ رشد سالانه ای داشته باشه دست کم حدود 8%. متاسفانه برای امسال تنها 4% رشد پیش بینی میشه که اون هم یک مقداری بعید به نظر میاد.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملکی درباره آمارهای تازه‌ای که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان ایجاد شغل تازه اعلام شد. در اینجا نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر تازه. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 ریشتر صبح روز چهارشنبه حوالی مشهد و چند شهر دیگر را در استان خراسان رضوی لرزان. این زلزله تاکنون 2 کشته و 17 مصدوم به جای گذاشته است. در پی وقوع این زلزله و 35 پس لرزه، دانشگاه‌ها و مدارس شهرهای مشهد، فریمان، سرخس، تربتجام و کلات تعطیل اعلام شد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره حمله شیمیایی در سوریه تهیه کردند که احتمالاً امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران شماری از کشورها از جمله کانادا، اسرائیل و ترکیه حمله شیمیایی در سوریه را محکوم کردند. وزارت خارجه ایران نیز حمله شیمیایی در سوریه را فاجعه‌ای دردناک خواند و اعلام کرد که هر نوع کاربرد سلاح شیمیایی را به شدت محکوم می‌کند. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرده، اما وزارت دفاع روسیه می‌گوید احتمالاً به یک زرادخانه شیمیایی متعلق به شورشیان در ادلب حمله کرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. طی هفته‌های اخیر چند تن از روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی در ایران بازداشت شدند. انفجار در شهر لاهور پاکستان 6 کشته و بیش از 15 زخمی بر جای گذاشت. در پی حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش به یک پاسگاه پلیس در شهر تکریت عراق، دست کم 31 تن کشته و 40 تن دیگر نیز زخمی شدند. نهاد ضد مین سازمان ملل اعلام کرد که پاکسازی سوریه و عراق از مواد منفجره 40 تا 50 سال زمان می‌برد و به میلیاردها دلار بودجه نیاز دارد. و سخنگوی قوه قضاییه ایران از تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی خبر داد که به گفته او ریاست آن با دادستان کل کشور است. و ما پی بگیریم خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو با دو گزارش و تحلیلی درباره آنچه که در سوریه رخ داده و در ارتباط با تحولات 24 ساعت اخیر سوریه. در حالی که یک روز پس از حمله روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر ادلب سوریه، بسیاری از مقام‌ها این حمله که گفته شده شیمیایی است رو محکوم کردند، بروکسل میزبان یک نشست مهم بین‌المللی برای جمع‌آوری کمک به سوریه و چشم‌انداز بازسازی این کشور است. سازمان ملل متحد می‌گوید تحقیقاتی در زمینه ابعاد حمله روز سه‌شنبه انجام می‌شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
کنفرانس سوریه در بروکسل با شرکت نمایندگانی از ده‌ها کشور و سازمان بین‌المللی با یک دقیقه سکوت به احترام کشته شدگان در حمله روز سه‌شنبه در خان شیخون در ادلب سوریه آغاز شد. بعد از این ادای احترام، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همکاران خود گفت:
مطمئناً امروز و دیروز روزهای ناراحت کننده‌ای هستند، همانطور که صدها و هزاران روز در این شش سال دراماتیک و ترسناک بودند. تا کنون چند بار یک دقیقه سکوت برگزار کردیم و چقدر احساس عصبانیت کردیم وقتی با مرگ کودکان و مردم بیگناه مواجه شدیم.
خانم موگرینی میگوید کنفرانس روز چهارشنبه در بروکسل برای آن است که جامعه بین المللی به بازماندگان در سوریه نشان دهد که زندگی این افراد مهم است و جامعه بین المللی میخواهد از آنها حمایت کند و در این حال از مرگ افراد بیشتر جلوگیری کند. کنفرانس حمایت از آینده سوریه در مقر اتحادیه اروپا یک نمونه دیگر از گرد همایی‌های بین‌المللی است که این بار به ابتکار اتحادیه اروپا و با همراهی کشورهای آلمان، کویت، نروژ، قطر، بریتانیا و سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. کنفرانس که یکی از اهداف اصلی آن جمع‌آوری کمک‌های مالی برای وضعیت کنونی سوریه و همچنین حمایت از گفتگوهای سیاسی برای دستیابی به راه حل است. فدریکا موگرینی پیش از آغاز کنفرانس همچنین گفت آماده شدن برای آینده و پس از پایان بحران در سوریه از دیگر اهداف این کنفرانس است.
من می دانم که صحبت کردن از دوران پس از جنگ خصوصا امروز سورئال است، اما اگر هدف دستیابی صلح است باید شرایطش را فراهم کنید. ما این موضوع را هم در نظر خواهیم گرفت که جامعه بین المللی چگونه می تواند در بازسازی سوریه نقش ایفا کند.
گفته های خانم موگرینی به عنوان برگزار کننده اصلی کنفرانس سوریه تحت شعاع رخداد روز سه‌شنبه در خان شیخون در ادلب قرار گرفته است. روز سه‌شنبه شنبه منابع نزدیک به مخالفان دولت بشار اسد از وقوع یک حمله خبر دادند که گفته شده شیمیایی بوده است. تا کنون مرگ دست کم 72 نفر از جمله 20 کودک در این حمله تایید شده است. بامداد چهارشنبه مقام‌های مختلف شرکت کننده در کنفرانس سوریه به این حمله واکنش نشان دادند. این صدای وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون است که اگرچه تایید کرده که باید نتایج تحقیق درباره حمله روشن شود، اما انگشت اتهام را به سوی حکومت بشار اسد گرفته است.
همه شواهدی که دیدم نشان می‌دهد که رژیم بشار اسد با علم به اینکه سلاح غیرقانونی استفاده می‌کند، این حمله وحشیانه را علیه مردم خود انجام داده است.
سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز مسئول این حمله را دولت سوریه دانست.
به نظرم دیروز رژیم سوریه با این کار اعلام موضع کرد. متاسفانه جامعه بین‌المللی از تاریخ درس نگرفته که باید از همان روز اول با دیکتاتورها برخورد کرد.
اما آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد کمی محتاط‌تر از سایرین با حمله روز سه‌شنبه در نزدیکی ادلب برخورد کرد. آقای گوترش با بیان اینکه این رخداد نشان دهنده وقوع جنایات جنگی در سوریه است و هماکنون زمان حقیقت است گفت: This
is the moment of truth. شورای امنیت امروز تشکیل جلسه می‌دهد. ما خواستار مسئولیت پذیری در زمینه جنایاتی که انجام شده هستیم و مطمئنم که شورای امنیت بر مبنای مسئولیت‌هایش عمل خواهد کرد.
یکی از اعضای دائم شورای امنیت که حق وتو هم دارد روسیه است که از حامیان اصلی حکومت سوریه به حساب می‌آید. روایت مسکو از حمله روز سه‌شنبه متفاوت است. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی سوریه حمله هوایی علیه یک انبار تجهیزات و کارخانه مواد منفجره در خان شیخون انجام داده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، سلاح‌های شیمیایی تولید شده در این مکان در عراق و توسط شورشیان سوری در حلب استفاده شدند. ایران دیگر حامی اصلی حکومت بشار اسد که علارغم حضور هیئت‌های بلندپایه از بسیاری از کشورها توسط کاظم سجادپور رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت خارجه در کنفرانس بروکسل حاضر شده، عصر چهارشنبه حمله در خان شیخون و هر نوع کاربرد سلاح شیمیایی را بدون توجه به عاملین و قربانیان آن محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با متهم کردن افرادی که تروریست خوانده، هدف حمله روز سه‌شنبه را ایجاد اختلال در روند سیاسی و برهم زدن آتش بس ایجاد شده ارزیابی کرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. اما همونطور که در ابتدای این گزارش هم گفتم، همزمان با این تحولات که در سوریه اتفاق افتاده و پیامد اون در نیویورک جلساتی تشکیل شده، روز چهارشنبه اتحادیه اروپا میزبان کنفرانس بین المللی بود با حضور 70 کشور و سازمان بین المللی که مهمترین هدفش افزایش میزان کمک‌های بشردوستانه برای سوریه بود. درباره این کنفرانس بین المللی همکارم هانا کاویانی با علی صدرزاده مصاحبه انجام داده که توضیحات آقای صدر را می‌شنویم.
در اصل چند اتفاق یه مقدار مشکل دارن در مورد اینکه روند سیاسی چگونه انجام بگیره که بعد بتونن وارد روند بازسازی اقتصادی بشن. اول اینکه آقای ترامپ خیلی صریح اعلام کرده که آقای اسد دیگر اولویت ما نیست، میتواند در قدرت بماند، ولی در این حال یک برنامه برای سوریه اعلام کرده که در حقیقت کم یا بیش میشه اسمش بذار برنامه تقسیم سوریه. اروپایی ها هم دیروز اعلام کردند که ما نمیتونیم، به خصوص وزیر امور خارجه آلمان، ما نمیتونیم با بودن اسد در میان مدت موافق باشیم و در این حال به بازسازی بپردازیم، چون بازسازی احتیاج به پشتیبانی مردم داره و ما فکر نمیکنیم که مردم سوریه از آقای اسد پشتیبانی بکنن. بعد حوادث دیروز اتفاق افتاد، حوادث به اصطلاح حمله شیمیایی، و این باعث شد که اختلاف نظر در بین کشورهای اروپایی بیشتر بشه، به خصوص در میان اونهایی که موافق موضع آقای ترامپ و موندن اسد در قدرت و اونهایی که معتقد هستند که بازسازی حتما باید موقعی زمانی شروع بشه که مسئله اسد حل شده یا انتقال قدرت انجام گرفته. به هر حال کنفرانس مهمی بود، ولی در اثر این حوادث متاسفانه به دستاورد ملموسی نرسیده. باید ببینیم که حوادث آینده نشون میده که آیا دوباره میتونن اینها دور هم جمع بشن یا نه.
آقای صدرزاده، سوال دیگرم درباره ایران مشخصا هست، به عنوان کشوری که حامی اصلی حکومت بشار اسد محسوب میشه. ایران در کنفرانس روز چهارشنبه امروز در بروکسل در سطح حتی معاون اصلی وزیر خارجه در امور سوریه هم حاضر نشده و یکی از معاونانش در حوزه پژوهش و تحقیق بین المللی رو آقای ظریف به این کنفرانس فرستاده. فکر میکنید این گونه حضور ایران در چنین کنفرانسی که بسیاری از وزرای خارجه و حتی مقامهای بالاتر از وزیر خارجه در اون حضور داشتند، آیا نشانه موقعیت تازه‌ای درباره ایران و بحران سوریه هست؟
دو تا نکته در این مسئله مهمه. یکی این که همونطور که گفتم مسئله بازسازی سوریه بوده و بازسازی سوریه هم موکول شده به انتقال قدرت در سوریه و طبیعی است که ایران با موضعی که امروز در مورد سوریه داره، نه در بازسازی مجدد سوریه میتونه سهم داشته باشه، نه میتونه موافق با انتقال قدرت به اون صورتی که بعضی از کشورهای اروپایی تصور میکنن موافق باشه. و همین علت حضور ایران در سطح در این کنفرانس فکر میکنم در سطح پایینی به همین علت برنامه ریزی شده باشه. مسئله دیگر این که نقش ایران در سوریه و آینده سوریه یک نقش مبهمی خواهد بود، چون اینکه هم آقای ترامپ هم ترکیه هم عربستان اینها مایل هستند به تقلیل نقش ایران. به خصوص نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که ما در ضمن این که در پی ایجاد مناطق باثبات در سوریه هستیم، اون چیزی که میشه ازش تقسیم سوریه فهمید، در این حال همزمان بایستی که نفوذ ایران در سوریه کم بکنیم. اسرائیل هم فشار میاره که نفوذ ایران در سوریه کمتر بشه، آمریکا هم در پی این، عربستان هم که به طور قابل فهم در پی این هست. این هست که معلوم نیست که نفوذ ایران اگر حوادث به طرف صلح پیش بره نفوذ ایران چقدر خواهد بود. مقدار نفوذ ایران در سوریه بستگی به موضع روس‌ها داره. روس‌ها هم نمیتونیم تعیین بکنیم که موضعشون واقعا چگونه خواهد بود. آقای پوتین ممکنه در یک به اصطلاح معامله بسیار بزرگی که با آقای ترامپ میکنه بپذیره که نقش ایران تقلیل پیدا بکنه، و یا ممکن که این معامله بین آقای پوتین و آقای ترامپ به وجود نیاد و ایران به عنوان به اصطلاح نیروی پیاده زمین روسیه همچنان در سوریه باقی بمونه.
صدای علی صدرزاده رو میشنیدیم، کارشناس جهان عرب ساکن آلمان، در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی. ترزا می نخست وزیر بریتانیا راهی پادشاهی عربستان سعودی شده تا در مورد گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور با مقام‌های سعودی دیدار و گفتگو کند. بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرده که با ارائه مشاوره‌هایی در زمینه مالیات و خصوصی سازی به پادشاهی سعودی کمک خواهد کرد تا اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهد. سمیرا قرایی در مصاحبه با علیرضا نوری‌زاده ابتدا از او می‌پرسد که در آستانه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، عربستان چقدر شانس آن را دارد که بدل به متحد اقتصادی این کشور شود.
بدون تردید نه فقط متحد اقتصادی، بلکه من بر این باورم که به یک متحد استراتژیک تبدیل خواهد شد. ببینید، اولا فراموش نکنیم منهای عربستان سعودی، بریتانیا با بقیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک ارتباط دیرینه داره. شماری از این کشورها، در واقع همشون منهای قطر، سالها به نوعی تحت الحمایه بریتانیا بودن و بریتانیا در اونجا هم سرمایه گذاری های سیاسی، هم امنیتی، هم نظامی و هم اقتصادی کرده. بنابراین نزدیکی بریتانیا با شورای همکاری خلیج فارس هم به طبیعی است. در مورد عربستان، چون عربستان دیر سالی متحد نمره یک ایالات متحده بوده و امروز عربستان در پیوندهاش تنوع ایجاد کرده، با روسیه وارد شراکت میشن، با چین همینطور. اما من اعتقادم خانم ترزا می از روز اولی که اومد با توجه به مسئله خروج از اتحادیه اروپا به این باور داره تحقق میبخشه که سرنوشت بریتانیا در خلیج فارس تنبده میشه. در واقع سرنوشت اقتصاد بریتانیا پیوند بسیار محکمی با اونجا، پیامدهای این سفر رو خیلی زود مشاهده خواهیم کرد.
آقای نوری‌زاده، در سفر خانم می به عربستان قرار بر این شده که بریتانیا کمک بکنه به ریاض در اینکه وزارت دفاع خودش رو در اصلاحاتی رو اعمال بکنه. چقدر وزارت دفاع کشور عربستان به بریتانیا وابسته است؟
ببینید، موقعی که امیر سلطان وزیر دفاع عربستان سعودی بود یک دوران بسیار طولانی هست، وزارت دفاع روند همیشگیش رو داشت، به این معنا که اسلحه از امریکا، بریتانیا و گاه فرانسه می خریدن، افرادشون رو اعزام می کردن به آمریکا، به انگلیس، به جاهای دیگه آموزش ببینن و یه نظم سنتی در اونجا حاکم بود. جنگ یمن به عربستان سعودی این نکته رو گوشزد کرد که با یک ارتش کلاسیک و با اون نوع آموزش اینا قادر نیستن در برابر پیامدهایی که پیش روشون قرار داره و ممکنه به خطر بیاندازشون مقابله کنن. همین نوع برخورد نیابتی که با جمهوری اسلامی داشتن، جمهوری اسلامی علارغم محاصره بودن آبهای یمن موفق شده اسلحه به حوثی‌ها برسونه. خب این خودش نشان دهنده نقصی در دستگاه سعودی است. اینه که در مذاکراتی که داشتن امیر محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد دوم خیلی اظهار علاقه نشون داد و به نظر میشه بریتانیا این آمادگی رو داره.
بخشی از سلاحایی که بریتانیا در اختیار عربستان سعودی قرار داده در عملیات‌های نظامی در یمن استفاده شده و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر به اون انتقاد کردند. خانم می چطور در خانه در بریتانیا جوابگوی این گروه‌ها هست؟
ببینید، مسئله یمن یک سوال داره و یک پاسخ. سوالش اینه که سلاحایی که بریتانیا به عربستان فروخته علیه یمنی‌ها به کار رفته. پاسخش هم خیلی ساده است. جمهوری اسلامی در یمن مداخله کرده و سعودی‌ها دارن از کیان خودشون دفاع میکنن، چون تشکیل دولت شیعه در حیات خلوت سعودی‌ها میتونه براشون خطرناک باشه. به نظر من خانم ترزا می همه کارهاشو قبلا وزن کرده. با توجه به اینکه در پارلمان اکثریت داره، گمان نمیکنم مشکلی براش ایجاد بشه در راه تحکیم روابط تازه که با سعودی ها برقرار کرده. سلاحایی هم که بریتانیا به عربستان سعودی میده سلاحای قابل دفاعه، یعنی در واقع سلاحایی نیست که بمب ناپالم به سعودی نمیفروشه، ولی اگر هواپیما میفروشه به هر حال یک کشوری با اون وسعت و با اون امکانات نیازمند تامین پوشش هوایی برای خود هست و بریتانیا توجیه میکنه.
آقای نوریزاده، این به این معناست که اعتراض گروه های حقوق بشری بیجاست؟
به هیچ وجه. صحبت من اینه که به جایی نخواهد رسید. نمونه های دیگرش هم داریم در بریتانیا، در آمریکا و در جاهای دیگه. آنقدر مسئله برای بریتانیا سودآور هست و نظر آینده استراتژیک منطقه و نقش بریتانیا اینقدر اهمیت داره که در این موارد بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه همیشه چشم بستن به روی موضوعی با عنوان حقوق بشر.
توضیحات علیرضا نوری‌زاده رو در مصاحبه با همکارم سمیرا قرایی شنیدیم. و بی‌معطلی میریم سراغ 38مین نمایشگاه جهانی موسیقی که از امروز فعالیت 4 روزه خودش رو در شهر فرانکفورت آلمان آغاز کرد. با شهرام میریان.
با شعار موسیقی را کشف و شناسایی کنید و از آن لذت برید، نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت از روز چهارشنبه تا شنبه آینده فعالیت 4 روزه خود را آغاز کرده. این نمایشگاه بین المللی همه ساله در اوائل فصل بهار به عنوان نخستین نمایشگاه در دنیا در ارائه آلات موسیقی و معرفی دستاوردهای تازه در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، فعالیت سالانه خود را از سر می گیرد. دومین و سومین نمایشگاه جهانی موسیقی سپس در شهرهای لس‌آنجلس و شانگهای برگزار می شود. صدها گونه سازهای زهی، مزرابی، بادی و کوبه‌ای، پیانو و کیبورد، کتاب، نوت موسیقی، نرم‌افزار و سخت‌افزار، آخرین فناوری‌ها در پیوند با نورپردازی و صدابرداری کنسرت‌های بزرگ در تالارهای مجلل و فضاهای باز از جمله تولیداتی هستند که از سوی 1922 کارخانه و کارگاه از 55 کشور دنیا از جمله ایران در نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت ارائه شدند. در کنار بازاریابی آلات موسیقی و فناوری‌های وابسته به آن، در این نمایشگاه صدها کنسرت کوچک و بزرگ، کارگاه آموزش موسیقی و سخنرانی و حتی یک برنامه دیدار با چهره‌های سرشناس موسیقی برای گرفتن امضا هم برگزار می‌شود. سوای اینها برای دومی سال متوالی نمایشگاه فرانکفورت یک جشنواره موسیقی هم با شرکت چند گروه سرشناس برگزار می کند. در فهرست کارخانه ها و کارگاه های شرکت کننده در این نمایشگاه نام سه کارگاه سازنده انواع سازهای ایرانی و خارجی هم به چشم می خورد که یکی از آنها متعلق است به عبدالله عباسی، سازنده سازهای تار و ستار و هارپ و یا چنگ، محسن شاملو، سازنده ویولون، ویولونسل و ساز تخصصی موسیقی کلاسیک، کنترباس، و محسن بیگدلی هم که در ساخت گیتار فلامینکو تخصص دارد، جملگی دارای غرفه‌های مجزا در سالن شماره 8 نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت هستند. نمایشگاه جهانی موسیقی از روز چهارشنبه تا شنبه آینده 38مین دور از فعالیت سالانه خود را در شهر فرانکفورت آلمان آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در انتهای مجله شامگاهی امشب رادیو فردا برنامه هفتگی صحنه رو خواهیم شنید از همکارم بابک غفوری آذر. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و با هم میریم سراغ برنامه هفتگی صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1396 خوش آمدید. دعوت میکنم همراه من بابک غفوری آذر باشید تا مروری کنیم بر تحولات سینما و تئاتر در روزهای ابتدایی سال جدید.
سینمای ایران.
اکران نوروزی سال 96 سینمای ایران با حاشیه‌های کمتری نسبت به سالهای گذشته همراه بود. برخلاف سال گذشته، تبلیغ فیلم‌های در حال نمایش از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان پخش نشد و تنها تلویزیون رسمی ایران محل پخش تبلیغات بود. این اقدام البته تا حدودی بر استقبال از فیلم‌ها تأثیر گذاشت و با وجود افزایش قیمت بلیت برخی پردیس‌های سینمایی، فروش کل دو هفته ابتدایی سال 96 تنها به اندازه سال گذشته بود. در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های تعطیلات نوروزی مطابق پیش‌بینی‌ها آثار طنزآمیز بودند که در میانشان فیلم گشت دو ساخته سعید سهیلی موفق‌تر از بقیه بود. این فیلم که قسمت نخستش با نام گشت ارشاد 5 سال پیش به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی باعث بروز حاشیه‌هایی شده بود، داستان چند فرد حاشیه‌نشین با بازی حمید فرخ‌نژاد، پولاد کیمیایی و ساعد سهیلی است که به دروغ خود را به عنوان ماموران گشت ارشاد جا می‌زنند. 7,200,000,000 تومان حاصل دو هفته اکران این فیلم بوده است.
دنیا نبودی، خیلی چیزا عوض شده.
برام دیگه گشت ارشاد گشت ارشاد. دوره برخورد سگه دیگه تموم شده.
شما ماشاءالله هزار ماشاءالله خودتون ختم همه
بس
چی صدات کشیدی سرت؟ بعد دفاع از یا سیدی؟
ما میگیم کارتون خوابی، تو میگی کد پستی محل اقامت.
حالا شما ملت بخندین تا بیاد چون
خوب بجرف. نخستین فیلم بلند پیمان قاسمخانی، فیلم نام نویس شناخته شده، دیگر فیلم پرفروش اکران نوروزی بود. فیلمی که نمایشش را 1 ماه قبل از شروع سال جدید آغاز کرد و با تبلیغات گسترده توانست مجموع فروشش را به بیش از 11 میلیارد تومان برساند. این فیلم به نوعی ادامه اتفاقات سریال پربیننده پژمان با بازی پژمان جمشیدی است. حمید فرخ‌نژاد و سام درخشانی دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند که واکنش منتقدان به آن در مجموع متوسط بوده است.
اسم نقش تو برام پیدا کرد.
طرف من تو این فیلم به تصویر کشیده در ادامه پلیس واقعی. خیلی نقطه عملیاتی اداره آگاهی به دست
داد.
مهمونی مردونه است تا ته بری فقط پیجامه ببینی. اینکه خوراک هم زنده قهرمان یاد.
بعد از دو فیلم گشت دو و خوب بد جلف با فاصله قابل توجه، ماجرای نیمروز با فروشی 2 میلیارد تومانی قرار گرفت. این دومین فیلم بلند محمد حسین مهدویان مانند ساخته قبلیش ایستاده در غبار به شیوه مستند نمایانه ساخته شده و وقایع تابستان سال 1360 و تلاش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای بازداشت اعضای بلند مرتبه سازمان مجاهدین خلق را روایت می کند.
از زمان نمایش این فیلم در جشنواره فجر بحث و گفتگوهای زیادی درباره آن در رسانه‌های داخل ایران به راه افتاده که با تبلیغات تلویزیونی پرتعداد سبب ساز فضاسازی رسانه‌ای قابل توجهی برای آن شد.
همه جا آدم داره. برج مراقبت باشون هماهنگ، هر غلطی دلشون میخواد میکنه.
اون بدبختا که همشون قربانیان. حالا زود تحویل شما بدم که چی بشه؟ میخواد بفرسینشون سینه دیوار دیگه.
آخر باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون.
اگه اینجوری پیش بریم
تو تا آخر تابستون بتونی خودتو حفظ.
دیگر فیلم کمدی اکران نوروزی با نام سه بیگانه نیز از آثار پرتماشاگر روزهای آغازین سال بود. این فیلم که تولید 3 سال پیش است به دلیل همکاری کارگردانش مهدی مظلومی با شبکه ماهواره‌ای جم چند باری نمایشش به تعویق افتاد و سرانجام نیز بدون نام او در تبلیغاتش اکران شد. این فیلم به دلیل همین حاشیه‌ها تبلیغات تلویزیونی نداشت، با این همه توانست 1,250,000,000 تومان فروش کند.
عملش سخت بود.
زوئه کوچیک بود. چالی انداختنش بود.
شما این؟
اگر کاری داشتین حتما با من تماس بگیرید.
من نیومده شما رو دادی آره؟
دو فیلم اجتماعی اکران نوروزی یک روزه به خصوص و آباجان جزو فیلم‌های کم تماشاگر این مقطع بودند. گفته شده است مضامین تلخ این دو فیلم از دلایل کم فروش شدن آنها بوده است. با این همه سازندگان فیلم آباجان میگویند کم بودن تعداد سالن‌های نمایش دلیل عدم موفقیت آن بوده است. آباجان با داستانی درباره یک خانواده ساکن شهر زنجان در دهه 60 730,000,000 تومان و یک روزه به خصوص با مضمونی درباره قاچاق اعضای بدن انسان تنها 500,000,000 تومان فروش کردند.
سینمای جهان.
دو هفته صدرنشینی محصول پرسر و صدای استودیوی دیزنی دیو و دلبر این هفته با موفقیت یک انیمیشن به پایان رسید. این انیمیشن طنزآمیز بچه رئیس نام دارد و بسیاری دلیل موفقیت آن را شباهت شخصیت اصلیش با دونالد ترامپ می داند. فیلم داستان کودکی است که شم تجاری و روحیه‌ای رئیس معاونه دارد. الک بالدوین که به اجرای کمدی شخصیت دونالد ترامپ در نمایش‌های تلویزیونی هجوآمیز معروف است از جمله صداپیشگان این انیمیشن است. توبی مگوایر و جیمی کیمل از دیگر صداپیشگان این فیلم هستند. 50,000,000 دلار فروش این فیلم در 3 روز اول اکرانش در سینماهای آمریکا و کانادا بوده است.
Yes! You can talk! Let's go, you little... Look, the kids are finally getting along.
That's nice.
I'm on a mission. Puppies are winning, and babies are losing. My job is to find out why. Now, see if there's some place around here with decent sushi. I'd kill for a spicy tuna roll right about now.
اما محصول پرسر و صدای دیزنی که فاتح گیشه ها در دو هفته گذشته بود در سومین هفته نمایشش 48,000,000 دلار دیگر در آمریکای شمالی فروخت و در ردیه دوم جدول ایستاد. مجموعه فروش داخلی دیو و دلبر به 395,000,000 دلار رسیده است، در حالی که حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون بازیگر اصلیش اما واتسون در هفته‌های اخیر باعث شده تا همچنان در رسانه‌ها خبرساز باشد. این فیلم البته در خارج از آمریکا هنوز یک تازه گیشه هاست و با فروش 66,000,000 دلاری در این هفته فروش کل جهانیش را به مرز 900,000,000 دلار رسانده است.
You must finally learn to love.
Tell us all this time.
Have you really read every one of these books?
No, some of them are in Greek.
True as it can be.
دیگر فیلم جدید اکران شده این هفته شبح در پوسته با بازی اسکارلت جوهانسن بود که با فروش 19,000,000 دلاری در ردیه سوم پرفروش ها قرار گرفت. این فیلم همچنین در 3 روز آغاز نمایشش در خارج از آمریکای شمالی توانست 40,000,000 دلار از گیشه 50 کشور دنیا به دست آورد. اکران این فیلم البته با حاشیه های همراه بوده است. با توجه به اینکه این فیلم اقتباسی از یک مانگا انیمیشن های معروف ژاپنی است، برخی آن را نمونه بارزی از نادیده گرفتن بازیگران غیر سفیدپوست در هالیوود دانستند.
You are the first of your kind. We saved you. And now you save others. I have been made strong and fast.
What a beauty you are. They have improved us so much since they made me.
Who are you? How
How many were there before me?
Do you see?
What is that?
What have you told her?
Where do the bodies come from?
She knows.
It won't stop until they.
اکشن پاور رنجرز و قسمت تازه سری فیلم‌های کینگ کونگ دیگر فیلم‌های پرفروش هفته گذشته سینماها بودند.
تئاتر.
روز جهانی تئاتر هفته گذشته با برگزاری برنامه‌های مختلفی در سراسر دنیا گرامی داشته شد. پیام این روز که هر ساله توسط یکی از صاحب نظران یا هنرمندان تئاتر نوشته می‌شود، امسال توسط بازیگر صاحب نام تئاتر و سینمای فرانسه ایزابل هوپر منتشر شد. او در پیامش با ستایش از هنر تئاتر به عنوان یک هنر جهانی به کارکردهای آن در همراه کردن مردم در کشورهای مختلف جهان اشاره کرد و نوشت که تئاتر برای او معرف عدم نفرت و دوستی میان همه مردم است. در ایران با توجه به همزمانی این روز با تعطیلات نوروزی صرفاً در آغاز برخی اجراها اشاره‌ای به این روز شد و قرار است به شیوه همیشگی برنامه‌هایی در ماه آینده به عنوان اردیبهشت تئاتر ایران در گرامیداشت روز جهانی تئاتر برگزار شود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.